ساعت 8 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان جدید به کرونا را بیش از 6000 نفر اعلام کرد. یک نماینده مجلس میگوید گازوئیل استفاده شده در یکی از نیروگاه‌های تهران 120 برابر حد مجاز آلایندگی دارد. و جمعی از فعالان مدنی بر سر مزار روح الله زم به او ادای احترام کردند. درود بر شما. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه از تشخیص 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد. او شمار جانباختگان ناشی از کرونا را در 24 ساعت گذشته 85 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 85 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 56018 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,274,514 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 شهر در وضعیت نارنجی و 401 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. مدیران سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مربوط به کرونا را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت برابر کردند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفته است در بازدید از نیروگاهی که یکی از منابع آلوده کننده هوایی تهران است، مشاهده شده است که گازوئیلی که در این نیروگاه استفاده می شود 120 برابر حد مجاز آلایندگی را دارد.
استفاده از سوخت بدون در واقع استاندارد توی این نیروگاه کاملا قابل مشاهده بود. من مصرف مازوت رو نمیتونم 100% رد بکنم، اما خب گازوئیلی هم که در واقع اینها داشتن ازش استفاده میکردن گازوئیلی بود که 120 برابر از حد مجاز و استاندارد این آلایندگی بیشتری داشت.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت هنگام مطرح شدن موضوع آلودگی هوا در مجلس، آمار مشخصی از منابع آلاینده هوا در دست نیست و معلوم نیست سهم هر کدام از این آلاینده ها به تفکیک چقدر است. آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به میزان خطرناکی افزایش یافته، به طوری که هفته گذشته به بالاترین سطح هشدار رسید. روز جمعه کیفیت هوای تهران بر محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. مریم کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی، یکی از جانباختگان اعتراض‌های سال 1388، در حساب توییتر خود خبر داد که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز جمعه با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار روح الله زم، مدیر آمد نیوز که اعدام شد، سرود ای ایران خواندند.
ای مرز پرگوهر، ای خاک از سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان آینده.
نرگس محمدی، خانواده مصطفی کریم‌بیگی، حشمت الله طبرزدی و زرتشت احمدی راغب، یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در این مراسم حضور داشتند. بر اساس این گزارش، آنها همچنین پیش از حضور بر سر مزار آقای زم، بر خاک شماری از جانباختگان هواپیمای اوکراینی که روز پنجشنبه سالگرد شلیکی به آن بود گل گذاشتند. سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که ورود 150,000 دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا منتفی شد. این تصمیم تنها ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی اعلام شد. محمد حسن قوسیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر، به خبرگزاری ایرنا گفته است که دریافت محموله واکسن فایزر که قرار بوده است توسط گروهی از متخصصان ایرانی مقیم آمریکا تهیه و ارسال شود منتفی شده است. او از احتمال خرید واکسن از کشورهای شرقی خبر داد. تزریق واکسن شرکت فایزر و بایونتک با تایید کارشناسان جهان و سازمان بهداشت جهانی چند هفته است که در آمریکا و چندین کشور دیگر از جمله بریتانیا و آلمان آغاز شده و باقی کشورها نیز در صف خرید آن هستند. دستور خامنه‌ای در شرایطی صادر می‌شود که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ واکسن بخرید خواستار اولویت دادن دولت به خرید واکسن خارجی شدند. همانطوری که اطلاع دارید، روز پنجشنبه 18 دی ماه سالگرد سرنگونی پرواز شماره 752 اوکراینی بود. امیر پوریان نگاهی دوباره دارد به این رویداد و پیامدهای آن.
قاعده رسانه بر این است که اخبار همیشه اخبار روز باشد، اما گاه یادآوری گذشته در گزارش‌های خبری هم لازم است. این روزها در نخستین سالگرد اتفاقی که در تاریخ سوانح هوایی جهان، تاریخ نظامی دهه‌های اخیر و حتی در تاریخچه جمهوری اسلامی با وجود سوابق پرشمار کشتار بی‌مشابه است، در حوالی گذشت یک سال از شب مهیبی که در آستانه صبحش شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران تمام 176 زن و مرد و کودک جمع مسافران و کارکنان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین را اندکی بعد از تیکاف به کام مرگی دردبار فرستاد، یادآوری آنچه در فاصله سه روزه پنهان کردن این حادثه توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد مختلف گفته شد، تلخی فاجعه را به بهت در برابر آنچه از آنها سرزده در میآمیزد. در یکی از نخستین ادعاها، ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران طرح احتمال اصابت موشک به هواپیمای تهران کیف را دروغ محض و جنگ روانی دانست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران که هنوز در همین جایگاه است گفته بود آمریکا دروغ پردازی می کند.
مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده آمریکا علی ملت ایران و از سوی دیگر مبتنی بر اطلاعاتی بود که در اختیار کل دولت بود.
عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه گفته بود اخبار مربوط به سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک فضاسازی مشکوک است. بار دیگر اما صدای علی ربیعی سخنگوی دولت را بشنوید.
هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش غیر عمدی پدافندی خود ما بوده مطلع نبود.
آیا می توان تصور کرد مقاماتی در این رده از اصل واقعه بی خبر بوده باشند؟ آیا جز این است که آنها اطمینان داشتند بناست همین پنهانکاری ادامه پیدا کند و قرار نیست شلیک دست کم دو موشک توسط پدافند سپاه به اخبار رسمی جمهوری اسلامی راه یابد؟ رسانه‌های داخلی چه تصمیمی داشتند؟ وظیفه حرفه‌ای رسانه در جای خود بر سر احساس مسئولیت انسانی چه آمده بود که تنها یک روز قبل از اقرار سپاه پاسداران به منفجر کردن تک تک سرنشینان هواپیما در آسمان اطراف تهران، خبرگزاری ایرنا در 20 دی 98 گزارشی با این عنوان منتشر کرد: مرور مشکلات موتور بوئینگ اوکراینی، این نوع هواپیما تا کنون 18 حادثه مرگبار داشته است. این تنها یکی از انبوه نمونه‌های ابراز اطمینان رسانه‌ها در مورد منتفی بودن احتمال اصابت موشک به هواپیما بود. در این عملکرد مخلصانه رسانه‌های داخلی نسبت به نظام، حتی رسانه‌های بیرون از ایران نیز از بازگویی و پیگیری واقعیت منع و تهدید شدند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، در توییتی نوشت: به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنند. او و فرماندهان نظامی و مقام‌های دولتی را در رفتار امنیتی جمهوری اسلامی شریک می‌بینیم، اما فردی که در زمینه تخصصی مسئولیت دارد، یعنی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است، چگونه چنین می‌گوید؟
اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان می‌تونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. می‌خوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش.
این صدای علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران است که تا شب پیش از اقرار فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ادعا می‌کرد حتی به لحاظ فنی امکان چنین شلیکی وجود ندارد.
مگه میشه یه پدافند بیاد یه هواپیمای شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
چگونه میتوان باور کرد که صاحب این صدا بعد از اعلام علت اصلی آنچه سقوط هواپیما مینامید استعفا نداده باشد؟ او تا مرداد سال 99 پشت میز پست ریاست سازمان هواپیمایی نشست و اتمام دوره ریاستش ربطی به پیامدهای این حادثه نداشت. در یک برنامه سینمایی در تلویزیون جمهوری اسلامی، بهروز افخمی، کارگردان و فیلمنامه نویس که مجری این برنامه بود، در همان روزهای پنهان کردن شلیک توسط جمهوری اسلامی چنین گفت:
یکی دیگه از بوئینگ‌های 737 سقوط کرد، درست به همون شکلی که ستای قبلی سقوط کرده بود، و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوئینگ 737 تابوت مرگ و برشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن این که این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه.
او به غیر از این تمسخر آمریکا و شرکت بوئینگ، حتی به صراحت ادعا کرد که ایران در این اتفاق نقشی نداشته.
جای رهبران آمریکا بودم، از ترس مو به تنم راست شده بود، که چون این حادثه رو که معلومه که ایران نساخته.
آیا هفته بعد در قسمت بعدی این برنامه که 96 دقیقه روی آنتن بود، حتی یک جمله در عذرخواهی از مخاطب بیان شد؟ اینها تکه هایی از برنامه هفته بعد نقد سینما در 27 دی 98 است.
درباره اقتصاد انیمیشن و امکان پول در آوردن از ساختن فیلم های انیمیشن، حالا ما داریم در مورد یک فیلمی صحبت میکنیم که موضوعش مرگه، مکتب اصفهان. یعنی نوع کمدیه که به توی تئاتر اصفهان هم میشه.
چگونه می شود شش روز بعد از اقرار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به دست داشتن در این کشتار چنین خندید؟
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
اما آیا مسئولینی که امیرعلی حاجی‌زاده خود را تسلیم دستورات آنها معرفی میکرد، تا کنون چه او و چه هر فرد عامل و سهیم دیگر در این شلیک ها را بازخواست کردند؟ حالا صدای امیرعلی حاجی‌زاده را در گفتگویی که نادر طالب‌زاده تنها 3 ماه بعد از آن حادثه با او انجام داد و از شبکه افق پخش شد بشنوید.
مثلا نزدیک شد هشدار بدید، در این حد اگر وارد شد مقابله کنید و بزنید. ممکنه زدن یک موشک مثلا فرض کن نیاز به تصمیم گیری تو سطوح بالا داشته باشه. این در تمام دنیا اینجوریه، یه هواپیمایی میخواد بره یه جای بمباران بکنه، این قبلش باید تصمیم گیری بشه. ولی دفاع و پدافند هوایی ممکنه توسط یک افسر جز پای سیستم نشسته، وظیفه مقابله، دستورالعمل داره، باید مقابله کنه.
در این لحن حتی اندک احساسی از گناه حس می شود، نه حتی گناه بلکه دست کم اندکی اندوه. در 13 دی 99 او در خصوص توان موشکی ایران مدعیانه گفت: توان موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست و غلط می کند کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند. حاجی‌زاده ادامه داد: اجازه مذاکره درباره توان موشکی به هیچ مسئولی داده نمی شود و این خط قرمز جمهوری اسلامی است. این تعیین تکلیف و ترسیم خط قرمز توسط حاجی‌زاده برای مسئولان دیگر، آن هم از سوی کسی که خود را مسئول مستقیم جان باختن تمام مسافران هواپیمای اوکراینی می دانست، نشان از تضعیف جایگاه او در مجموعه نظام جمهوری اسلامی دارد یا تقویت او. سوال ریشه‌ای تر این است: آیا منافع می تواند موجب از دست رفتن حافظه آدم ها شود؟ موجب از بین رفتن عواطف انسانی چطور؟ برای این گزارش ده‌ها توییت و اظهار نظر افراد دارای مسئولیت یا بدون مسئولیت اما جانبدار جمهوری اسلامی در آن 3 روز پنهان کردن خبر شلیک به هواپیما گردآوری شده بود که در اینجا نگنجید، اما خود اظهار نظر کنندگان که از یاد نبردند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.